تبیین نشده و اشاره کردیم به این که متاسفانه چرخه‌ای که در جهت انتقال آرمان‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های بعدی وجود داره، چرخه‌ای چندگانه است که مسئولین، مردم، خانواده‌ها، متولیان آموزش، همه و همه در انجام اون کمکاری داشتن. و در ادامه برنامه دوست عزیزمون آقای حسینی که دانشجوی رشته حقوق هستند و یک دهه 80 اشاره کردن به صحبت امام خمینی رحمت الله علیه که انقلاب نگه داشتن خیلی سخت‌تر از انقلاب کردنه. برای همین امروز با این دوستان دهه 80 در استودیو برنامه پایش دور هم جمع شدیم که بررسی بکنیم فرصت‌ها و چالش‌هایی رو که در این 40 سال گذشته با اون مواجه بودیم و بپردازیم به این که از این به بعد چه میتوان کرد که فرصت‌ها رو تبدیل به احسن بکنیم و چالش‌ها رو به حد اکثر برسونیم. ادامه بحث رو با شما داریم خانم رجبی. فرمودین در صحبت هاتون که در واقع اونجوری که باید و شاید فرهنگ دینی به نسل های بعد توسط نیروی متخصص آموزش داده نشده و شما با چالش هایی در بسترهای مختلفی که در جهت رشد و بالندگیتون تا به امروز داشتین مواجه بودین که اون چیزی که واقعا دلتون میخواسته که از جامعه دریافت بکنین باهاش مواجه نشدین. ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
در حوزه اسلامیه میتونیم اشاره کنیم به تفریحات اسلامی که تو جامعه باید باشه اما حضورش کمه. کلن تفریحات که یک بخشش میشه تفریحات اسلامی که به نظر من یک قشر نوجوان و جوان یک دهه 80 دهه 70 واقعا نیاز داره به تفریحات سالم برای خودسازی، برای روحیه. علاوه بر ما این که داریم تحصیل میکنیم، علاوه بر این که میخوایم حالا انگیزه های خودمون و علم خودمون رو توی مباحث حالا معنوی بالا ببریم، نیاز داریم به تفریحات سالم، نیاز داریم که بُعد ورزشی خودمون بالا ببریم و در همه زمینه ها واقعا پیشرفت کنیم. اما حس میکنم که این بُعد حالا تفریحی به خصوص مثلا توی استانهای مختلف نگاه بکنیم ببینیم چقدر اومدیم جذابیت‌های تفریحی برای بچه‌ها و دسترسی آسان، اینکه بتونن همه اقشار از این تفریحات خوب و سالم استفاده کنن و
که اوقات فراغتشون رو بتونن به بهترین نحو
دقیقاً و اینکه نه دیگه کنده بشن از این فضای گوشی، از این فضای رسانه‌ای که ما رو دقیقاً داره افسرده و ناامید بار میاره. بتونیم با تفریحات سالم حضوری، چیزایی که مجازی نیستن، واقعا بتونیم خودمون رو حالا شاد نگه داریم و امیدمون همینجوری بیشتر بکنیم.
بعد فکر میکنیم که این به علت این در واقع عدم دستیابی به یک بستر مناسبی جهت گذراندن اوقات فراغت برای جوانان و نوجوانان ما به بحث در واقع اون عدم تمرکز کافی برای محرومیت زدایی از استانها برمیگرده و اینکه در واقع امکانات در سطوح مختلف کشور به اندازه کافی وجود نداره، یا اینکه در واقع ما یک فرهنگ سازی اولیه مبنی بر گذران اوقات فراغت برای جوان ها و نوجوان هامون نداشته.
نظر من هر دو. اگر زمینه فرهنگی واقعا باشه، قوی باشه، بر اساس همون صحبتایی که کردیم جذابیت بصری، جذابیت سازندگی داشته باشه، استقبال میشه. اما قطعا این نبوده که جوان ما در واقع همون دهه 80 میره فضای دیگه رو استفاده میکنه، مجازیه رو در پی میگیره چون فضای جذابیت نداشته. از طرفی محرومیت هم داریم. حالا ما اگر میگیم شهر تهران یک کلان شهره و فضای تفریحی زیادی داره، نگاه بکنیم آیا دسترسی همین بچهای تهران خودشون چقدره؟ میگیم سطوح پایین‌تر بچهای شهرهای دیگه، استانهای دیگه و روستاها چقدر حالا میخوایم بگیم امکانات داریم میبینیم؟ نه، واقعا از نظر امکانات تفریحی هم پایینیم. حالا چه برسه تفریحاتی که بخوایم بگیم اسلامی باشه؟ واقعا این سطحش میاد پایین.
بله خیلی عالی. آقای حسین صحبت شما میشه.
خب ببینید، بحث طراحی شهرها که تفریحات سالم داشته باشن یا بحث محرومیت زدایی باز برمیگرده به ریشه اعتقادی هر جامعه که چه چیزی رو طلب میکنه. اگر افراد جامعه یک تفریح رو بپسندن، خب بخش خصوصی تو اون زمینه بهتر سرمایه گذاری میکنه، بخش خصوصی اون تفریح رو فراهم میکنه تا بیزینسش بهتر اجرا بشه. خب فرهنگ های مختلفی وجود داره و شما تو کشورهای مختلفی که سفر میکنید میبینید که تفریحات مختلفی هم وجود داره. مثلا آتش بازی که توی چین وجود داره تو کشورهای غربی وجود نداره، یا مثلا جشن‌هایی که بعضن در کشورهای آسیایی وجود داره در کشورهای افریقایی وجود نداره، یا رسومات مختلف وجود نداره. پس به نظر من بحث تفریحات سالم هم باز برمیگرده به ریشه اعتقادی و عامه پسند بودن اون تفریحی که مردم جامعه میپسندن.
شما تو خلال صحبتتون به بحث رسانه اشاره کردین. خانم رجبی هم گریز زدن به بحث فضای مجازی. متاسفانه یک حفره‌ای که ما میتونیم ازش یاد بکنیم که امروز در جامعه ما بالاخص نصف شما با اون مواجه هستن، اهمیت ندادن به رسانه‌های نوینه. گویا مسئولین ما در جهت، من برداشت خود دهه‌شصتیمو میگم، این برنامه شما دهه‌هشتادی هاست، هر جایی که مخالف بودیم نظر من رو میتونین رد بکنیم. گویا مسئولین ما دریافتی که از انتقال آرمان‌های انقلاب و انتقال فرهنگ اسلامی که اصلا انقلاب بر اساس اون شکل گرفت و با داعیه اون تشکیل شد، اون بستری که جهت انتقالش تو ذهنشون شکل گرفته، بستر رسانه‌های نوین نیست. شما نظرتون چیه در این مورد؟
ببینید، دشمن اول وقتی میخواد تفکر یک جامعه رو تخریب بکنه، به ناامیدی و تشکیک میندازه اونها رو و بنیانهای فکریشون رو خراب میکنه، ویران میکنه و از نو اون چیزی که خودش دلش میخواد رو میسازه تا اون نسلی که خودش میخواد پرورش پیدا کنه یا جامعه به اون شکلی که اون میخواد تغییر روش یا تغییر جهت بده. به نظر من تو جامعه ما بحث تبیین اصول و اعتقادات اسلامی، اصول اسلامی دلایلش چیه، فلسفه این اصول اسلامی که هست چیه، برای مثال فلسفه حجاب که امروز خیلی مطرح هستش چیه، علتش چیه، اغنای فکری زمانی که بشن و علتش مشخص بشه برای نسل جوان و فرهنگ و آگاهی و سواد رسانه‌ایشون بره بالا. ببینید دو بحث رو ما داریم، یکی تبیین اصول اعتقادی و اسلامی به شکل صحیح، بحث دوم بحث فرهنگ رسانه است، فرهنگ مواجهه با رسانه هستش. خب اگه فرهنگ رسانه یک جامعه درست باشه، آموزش‌های لازم رو دیده باشن و مباحث اونطور که باید و شاید تبیین شده باشه به شکل درست، هر رسانه‌ای که در اختیارشون قرار بگیره میشه به شکل درست استفاده کرد. مثل یک شمشیر دولب که اگر آگاهی نداشته باشن میتونن دست خودشون رو ببرن یا به خودشون آسیب بزنن، ولی اگر آگاهی داشته باشن میتونن ازش در جهت مثبت استفاده بکنن. به نظر من بحث آگاهی اجتماعی خیلی موثرتر
صحبت کنیم. خانم رجبی، شما این صحبتای آقای حسینی رو ادامه بدین، ولی یکم ملموس‌تر صحبت کنیم.
چیزی که این روزا خودم دیدم اینی که ما نیومدیم قبلا یک سری چارچوب‌ها رو تبیین کنیم و به همه بگیم، بعد یهو اومدیم اجرا کردیم. یعنی یک آزادی رو ما توی فضای رسانه به همه دادیم، هر جور که دوست دارن حالا سبک زندگیشون رو ارائه بدن.
فقط تو فضای مجازی این اتفاق افتاد،
نه حضوری که دیگه بیشتر، ولی مجازی بیشتر
حضوری
دیده
یعنی
شد.
چیه فضای رسانه حضوری؟ منظورتون چیه؟
فضای حقیقی رو منظورم هست.
آها.
فضای حقیقی در تضاد از حالا اون اصول اصلی اسلامی ما بود، فضای مجازی هم اینو بود.
فضای حقیقی نبود. مثلا ما الان بیاییم راجع به دهه 50 یا صحبت کنیم، کسانی که انقلاب کردن، که پدر مادرای مثلا یا دهه 40 و 50 که پدر مادرای ما دهه 60 یا ما نسل سومیا بودن، خب اونا نه فضای حقیقیشون واقعا در تضاد با آرمان‌های انقلاب
و الان میگه
الان، یعنی نبوده، الان شده. حالا ببین، همینجا که می‌خوایم بگیم شده، جالب گفتن آقای حسینی، گفتن که دشمن میاد اول ساختارها رو میشکنه. وقتی تو خلأ قرار بگیری و ساختارها شکسته بشه، طبیعتاً هر چیز رو به راحتی میپذیری و بعد وقتی که دست برداشتی تمام ریشه‌های عقیدتی جوون و نوجوون رو زدی، بعد به اون هر چیزی که بخوای میتونی به خوردش بده دیگه، چون خلأ دیگه، چون خلأ رو با هر چیزی میشه پر کرد. ببین، ما که این دشمن از ابتدای انقلاب داشتیم، که یه روز جنگ سخت با ما کرده، ما رفتیم مقابلش وایستادیم، یه روز نمیدونم جنگ سرد کرده، ما مقابلش وایستادیم، یک روز جنگ تبلیغاتی کرده مقابل، امروز خب جنگ رسانه‌ای ما داریم چیکار میکنیم؟ دشمن که همون دشمنه، اتفاقا مسیر دشمن از اول تا الان مشخصه، اون تو یه مسیر مشخص داره حرکت میکنه، فقط ابزارش رو تغییر داده. حالا من و شمایی که قرار فردای این کشور رو بسازیم و این مملکت مال ماست، ما باید چی کار بکنیم؟
درسته. این مشکلی که به وجود اومد به نظر من از اول انقلاب تا الان یکو اینجوری نشده. وقتی به مرور زمان این ما این نیومدیم جلوگیری کنیم از این فضای آزادی که ایجاد شد توی حالا من میگم حقیقی الان و حتی مجازی الان، و یهو اومد توی این حوادث اخیر اجرایی شد، خب این خیلی ضربه میزنه. ما مثلا میدونیم که اگر یک فرد معروف تو هر کشوری بخواد برخلاف ارزش‌های اون کشورش، نمیگیم اسلامی، هر چیزی صحبت کنه باش برخورد میشه، زندانی میشه و هر جرم دیگه‌ای که داره. اما این روزا میبینیم اتفاق افتاد برای مردم و حتی خود خودشون خیلی عجیبه که چرا باید مثلا یک هنرمند بره مجازات بشه، اما این چیز جهان شموله و میدونیم که این تبیین شده.
ولی متاسفانه به ما گفته نشد. یعنی افکار عمومی اصلا ببین همینجا حفره‌ای که آقای حسینی ما داریم که چی؟ که اون قوانین حقوقی در خصوص ابراز رسانه‌ای برای هر کسی وجود داره آموزش داده نشده به نسل‌های مختلف ما. همون بحث خلأ آموزش سواد رسانه‌ای، یکی از آموزهای سواد رسانه‌ای اینه که ما یاد بدیم به اقشار مختلف، به کودک. الان مثلا ما در حوزه کودک مواجه هستیم با اینکه کودکان کار اینستاگرامی رو داریم، دارن از کودک خانواده‌ها استفاده می‌کنن برای پول درآوردن. در حوزه نوجوان ما مواجه هستیم با اینکه اینفلوئنسرها و نمی‌دونم بلاگرها و اینها به حریم خصوصی نوجوان ما تجاوز میکنن، بدون اینکه نوجوان ما بدونه چه حق و حقوقی در مواجهه با رسانه ها داره و در فضاهای مختلف. یعنی باز هم هرچی میگردیم میرسیم به اون بحث اصلی که برنامه پایش تقریبا تو 100 تا برنامه از ابتدای 1400 تا الان بهش پرداخته و اون نداشتن سواد رسانه ایه. اما امروز چه باید کرد؟ شما این که قرار آینده این کشور رو بسازیم میخواین چی کار کنیم با این وضعیت موجود؟ شما قرار فردا مسئول این جامعه باشی. بفرمایید خانم رجبی.
نظر من هر فردی در حوزه درسته. هر فردی در حوزه خودش. اگر من قرار الهیات رو کار بکنم، یک نفر فضای رسانه رو کار بکنه، یک نفر تو صدا و سیما کار بکنه، یک نفر حالا بیا تو سینما تخصصی به اون حالا حوزه نگاه کنه و تخصصی تولید محتوا بکنه. نه اینکه حالا بخوام بگیم یک چیزای سطحی رو ما ارائه بدیم در نگاه عموم قرار بدیم اما بازدهی نداریم. انشاءالله بتونیم تخصصی علم آموزی کنیم و تخصصی ارائه بدیم. به نظر من این نتیجه خواهیم رسید.
خیلی متشکرم آقای حسینی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
خب من همونطور که تو در بخشی از صحبت‌هام اشاره کردم، باید آگاهی حقوقی و سیاسیمون رو ببریم بالا در حوزه تاریخی. انگلیس که بوده؟ یا بگیم چه کشوری بوده و چه کرده؟ انگلیس همون کشوری بوده که زمانی می‌خواسته کشور ما رو تحت سلطه خودش در بیاره، اون قحطی عظیم رو راه انداخته که حدود 50% مردم کشور ما به خاطر طاعون و قحطی از بین رفتن و این بزرگترین قتل عامیه که در کشور ما اتفاق افتاده. اتفاق کوچکی نیست.
یه فیلم سینمایی بود، شما یادتون
میاد؟ یتیمخانه ایران بود.
یتیمخانه ایران. چقدر قشنگ اینو به تصویر کشو. فقط
یه دونه بود تو این ساعت ها مثلا.
این قتل عامی که اتفاق افتاده از دوران حمله مغول به ایران بدتر بوده، از حمله روم به ایران بدتر بوده، اما کسی ازش حرفی نمیزنه. یا برای مثال انگلیسی که بحران سیب زمینی رو در ویلز، فهم کنم ویلز بود یا اسکاتلند بود، انجام داد، همین نقشه رو اونجا پیاده کرد که مردم از شدت گرسنگی عده زیادی کشته شدن، نمیشه گفت مردن چون توسط انگلیس این قحطی عمدی بود پس کشته شدن. این انگلیس به هر روش، به هر طریقی، چه به حوزه نظامی، چه در حوزه قضایی، چه در حوزه رسانه، یک کشور اشغالگره که دنبال منافع خودشه. خب این کشور اشغالگر که برای مردم خودش وقتی میخواد اخبار بی بی سی رو پخش بکنه از مردم خودش مالیات میگیره و پول میگیره، چرا باید بیاد به زبان فارسی برای ما اخباری رو پخش بکنه؟ قطعا منافعی داره و برای پیگیری منافع خودشه که این کار رو انجام میده. ما باید همونطور که حضرت آقا فرمودن به جریان رسانه‌ای دشمن نگاه سوء داشته باشیم و خود دین، تو دین اسلام هم داریم هر جا که به شک افتادی توقف کنید، حتما نیازی موضع بگیرید. یه دیری دعوت به خشونت میکنن،
بحث رو جمع بکنیم.
یه دیری اگر ما رو دعوت به خشونت میکنن ما نباید سریع تصمیم بگیریم، حتی اگر به شک افتادیم. اولا که با نگاه سوزن اگر نگاه کنیم همه چیز مبین و روشنه، چون جریان‌های رسانه غرب به دنبال منافع خودشون هستن که از اختشاشات یا هر مسئله دیگه تو کشور ما ماهی خودشون رو بگیرن و امتیازات خاص خودشون رو بگیرن. همونطور که میبینید بعد از فتنه 88 تحریم‌های علیه ما اعمال شد، یا بعد از همین قضیه اخیر فشارهای اقتصادی و سیاسی به سمت کشور ما بیشتر شد. اونها قطعاً نفع ما رو نمیخوان و ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم و به دنبال منافع فرهنگی و اقتصادی و سیاسی خودمون باشیم. قطعا نباید به دشمن اعتماد کرد.
بسیار عالی. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم سرکار خانم رجبی.
مخاطب من همه دهه 80 یا دهه 70 و همه نسل جوانی هستن که قرار کشور رو به قول شما آینده سازانش باشن. انشالله که قوه تفکری خودمون، قوه مقایسه‌ای، قوه استدلالی خودمون رو، علممون رو بالا ببریم و سریع تصمیم نگیریم و بتونیم خوب مطالبه کنیم و با این مطالبه هامون کشور رو به جلو ببریم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم.
زنده باشی. ما همینطور آقای حسینی.
خیلی لطف کردین. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. ممنون و متشکر. سلامت و پاینده باشید.
زنده باشیم. امروز در برنامه پایش به همراه دهه 80 ها واکاوی کردیم آرمان های انقلاب اسلامی رو در جهت تحقق حقوق و قانون اساسی و تحقق آموزش آموزه های دینی و اسلامی به نسل هایی که قرار آینده ساز این مرز و بوم باشد. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در قسمت رادیو گفتگو برنامه پایش رو دریافت کنید. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما پیشنهادات و انتقاداتتون رو با کد پایش برامون ارسال کنید. امیدواریم که این قبیل برنامه ها بتونه روزنه‌های امید رو در دل آینده سازان این مرز و بوم روشن و روشن‌تر نگه داره که چشم امید ما به دستان پرتوان اوناست. تا پایش دیگر شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها رو به خاطر بسپارید. شماره سه رقمی 162.
شاه با فرایش در رفت، کولای بدون شاه با فرایش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رضا پهلوی از 1323، یعنی در زمانی که متفقین ایران رو هنوز در اشغال خودشون داشتن، تلاش داشت که نظر امریکایی‌ها رو جلب بکنه در حمایت از خودش و به اونها میگفتش که بودن یک شاه قدرتمند در ایران به مراتب میتونه بیشتر از گذشته و یک شاه ضعیف منافع غرب رو در ایران حفظ بکنه. امریکایی‌ها از 1325 به این نتیجه رسیدن که میبایستی از یک شاه قدرتمند در ایران دفاع بکنن و خب رفته رفته اینها دنبال تقویت ارتش ایران بر اومدن، از ژاندارمری شروع کردن، بعد به ارتش و بخش‌های دیگر رسیدند و بعد از یک مدت ما دیدیم که اون ارتشی که در دوره رضاخان بیشتر از انگلستان سلاح خریداری می‌کرد و میشه گفت روش‌های انگلیسی بر اون حاکم بود، از بعد از 28 مرداد عملاً در اختیار امریکایی‌ها قرار می‌گیره و خب هم جنون شاه برای به اصطلاح قدرتمند شدن و هم حرص امریکایی‌ها، مثلا اون جناح‌های جنگ طلب و جمهوری‌خواهان که از شاه حمایت می‌کردند، در فروش تسلیحات به ایران و غارت به اصطلاح دارایی مردم ایران از طریق فروش تسلیحات فعالیت گسترده‌ای رو آغاز بکنن. شاید اینگونه گمان بشه که هر کشوری نیاز به ارتش و نیروی نظامی داره و خریدهای تسلیحاتی یا به دست آوردن تسلیحات جزء به اصطلاح موضوعات اصلی و اولیه مورد نیاز هر کشوره که باید ارتش قوی داشته باشه. ارتش قوی هم با تسلیحات قوی میتونه از کشور سیانت بکنه. اما آنچه که در دوره پهلوی رخ داد کاملا در تقابل با این تمنا و این آرزویی بود که ملت ایران برای داشتن یک ارتش قوی در سر خودشون داشتند و با اون می اندیشیدن و فکر می کردن. عمده به اصطلاح تسلیحاتی که به ایران توی امریکایی‌ها داده می شد یا به طور ناقص به کشور منتقل می شد، چند برابر قیمت به طور ناقص و بدون آموزش کامل به نیروهای ایرانی که میبایستی از اون سلاح‌ها استفاده بکنن. برخی از سلاح‌ها هم اساساً مورد نیاز ایران نبود و حتی مثلا نیروی دریایی امریکا و قدرت‌های بزرگ هم اون سلاح رو ضروری نمیدونستن که در اختیار داشته باشن. اما با فریفتن شاه و متقاعد کردن او به خریدهای تسلیحاتی متاسفانه این اقلام هم به کشور وارد میشد. اون گاو شیردهی که در مناسبات عربستان امروز و امریکا به اصطلاح مطرح شد، که البته عربستان از قبل هم در این وضعیت به سر می برد، در دوران پهلوی بر واقع بر رژیم پهلوی قابل انطباق و اطلاق بود، به این معنا که شاه و درآمدهای نفتی ایران مثلا از اون زمانی که قیمت نفت رفت بالا و درآمدهای نفتی ما به 22 میلیارد دلار رسید، ما شاهد طمع کمپانی‌های غربی به ویژه تسلیحاتی برای فروش اسلحه‌های از رده خارج خودشون و یا اسلحه‌های جدیدی که از همه توانمندی عموم در اختیار ارتش ایران قرار نمی‌گرفت هستیم. به اعتراف یکی از سناتورهای امریکایی در سال 56 او با صراحت میگه با حضور 53 هزار مستشار نظامی در ایران و عدم توانمندی ایرانی ها در بهره برداری از سلاحایی که ما در اختیار اونا قرار دادیم، این مردم هیچ وقت به فکر مقابله با امریکا به سرشون خطور نخواهد کرد.
روی ماه خدا عنوان برنامه ایست که تقدیم به علاقمندان به این برنامه میشه. بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودن ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با هم دیگه بتونیم اهل بندگی بیشتر بشیم، امروز هم بتونیم راز و نیاز با خداوند کریم رو بهتر از قبل بشناسیم و در این دعای ماه رجب، دعایی که امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد، تا بتونیم هر روز ماه رجب صبح و شب بعد از هر وعده نماز با خوندن این دعای ماه رجب با خدای خودمون بهتر عشق بازی کنیم. امروز میخواییم فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم مرور کنیم. این فراز زیبا که به ما اینجور آموزش داد، اینجور بخونیم: فإنه خیر منقوص ما اعطی،
فإنه خیر منقوص ما اعطی.
چقدر زیبا توی این دعا راه رسم بندگی و گدایی درگاه خدا رو به ما آموزش میده. چقدر قشنگ ما رو با سفره احسان و کرم و بزرگواری خداوند کریم آشنا میکنه. فإنه غیر منقوص ما اعطید، درخواست بسیار بالاست. این خیلی حرفه که خدایا همه خیرات دنیا و آخرت رو به من بده، خدایا همه شرهای دنیا و آخرت رو از من دور کن. چرا؟ خدایا چون اعتقاد دارم تنها کار توی خداست که میتونی همه اینها رو انجام بدی. خدایا فإنه غیر منقوص ما اعطید، چیزی که تو بدی ناقص نخواهد بود، چیزی که تو بدی کم نخواهد بود. خدایا من به منزله یک عبد عاصی گرفتار اومدم در خونت توی این ماه رجب، با کمک دعای رجبیه با تو حرف بزنم، از مشکلاتم بگم، از گرفتاریام بگم، از دوستان و رفقا و آشنایانم بگم که همه ما محتاج لطف و رحمت توییم. خدای من فإنه غیر منقوص ما اعطید، خدایا رحمت تو ناقص نیست، رحمت تو کامله. خدایا رأفت و مهربانی تو والاتر از هر رحمت و هر مهربانی هست. خدایا به من در سوره حمد آموزش دادی که شاکر تو باشم، الحمدلله بگم، چون تو ارحم الراحمینی، چون تو بنده‌ای که به درگاهت بیاد و طلب استعانت کنه دستش رو میگیری، کمکش میکنی. خدایا چقدر زیباست عطایا و هدایایی که تو عنایت میکنی، و چقدر زیباست اون لحظه‌ای که تو دست بندت رو میگیری. بندگان گناهکارت رو دستور دادی در این ماه رجب استغفار کنن، حتی دلت نیومد بنده‌ای که جسارت کرده، بنده‌ای که غفلت کرده، بنده‌ای که گناه و معصیت کرده رو به خودش واگذار کنی. توی ماه رجب همه رو فراخواندی. خدای من مشتاقانه و با آغوش باز منتظر بندگانی هستی که توی این ماه با تو راز و نیاز میکنن، با تو حرف میزنن و بهترین و کاملترین عطایا رو تو عطا میکنی. خداوند کریم، اومدم به درگاهت با تو حرف بزنم و راز و نیاز کنم که بهترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده، کاملترین خیر دنیا و آخرت رو به من بده و همه شرارت ها و بدی های دنیا و آخرت رو از من دور کن، چون میدونم تو اون کسی هستی که بهترین و کاملترین عطایا رو میدی. فإنه غیر منقوص ما اعطید. التماس دعا یا علی.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند پرا گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات ها لذت جان بینی، ها لذت جان جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، آرا که ورد خانه. ای چند پرا گفتم کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه،
نم خور دوست بیمانه.
اوقات بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم. هر کجا که هستید در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید. از همراهیتون با رادیو گفتگو سپاسگزارم. زمین 360 درجه عنوان برنامه‌ای است که